بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی
و علی عترة الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در عوامل جازدن از حمایت ولی خداست. اون چی که در واقعه کربلا نسبت به سید الشهدا اتفاق افتاد، عامل دوم رو بررسی می‌کنیم به استناد فرمایش حضرت سید الشهدا که در دومین سخنرانیشون در روز عاشورا رو به اصحاب کوفه فرمودن اگر شما جا زدید دلیلش این است که ملعت بطونکم من الحرام. به همین مناسبت راجع به درآمد حلال صحبت کردیم، قدری راجع به لقمه حرام، آثار سوءش، و بعد هم راجع به این که لقمه حلال آثار مثبتش چیست. یکی دو تاش رو هم بگیم، بعد بریم سراغ این که چگونه کار بکنیم تا کسبمون کسب حلال بشه. این که ما میگیم مربوط به کاسبی فقط نیست، به تجارت فقط نیست، بلکه بخشیش به درد کارمندی و کارگری هم میخورد. اونها هم باید این مسائل رو لحاظ بکنن. حالا مفصل انشاءالله بیان خواهم کرد. یکی از آثار مثبت لقمه حلال این است که موجب استجابت دعا می شود. اگر رفتی زیر قبه سید الشهدا دعا کردی و دعا مستجاب نشد، نگو که مگه نگفتن هر کسی زیر قبه سید الشهدا دعا بکنه دعاش مستجاب میشه، بعد ما دعا کردیم دعامون مستجاب نشد. نظیر همین مسئله برای برخی از مردم در زمان مرحوم کافی واعظ شهیر رحمت الله علیه اتفاق افتاد. شو فرمودن که هر کسی 40 شب جمعه توسل بکند به امام زمان، امام زمان رو میبینه. بعد در یکی از جلساتشون کسی بلند شد گفت آقا مگه تو این حرف رو نزدی؟ ایشان فرمودن چرا؟ خب ما توسل کردیم و ندیدیم. مردم زود توپ و شوت میکنن تو زمین طرف مقابل. دعا باید مستجاب میشد، نشد. پس اینو که شما گفتید اشکال داره. خیر، مرحوم آقای کافی خب به هر صورت خدا بهش کمک کرد. بعد به اون شخص گفتش که خب تو با نامحرم ارتباط داری؟ گفت خب گاهی اگه پا بده. گفت دزدی میکنی؟ گفت خب اگه پا بده. و عرق میخوری؟ گفت اگه پا بده. خب مرد مومن، من گفتم هر کسی، نگفتم هر ناکسی، که هر کسی زیر قبه سید الشهدا دعا بکنه، نه هر ناکسی. حالا اگه میخواد دعا زیر قبه سید الشهدا مستجاب بشه و لقمه حلال بخوره. قال من اکل من الحلال، هر کسی که لقمه حلال بخورد، صفا قلبه، قلبش جلا پیدا میکنه و رق لطیف میشود و دمعت عیناه، این آدم اشکش از چشمش جاری میشود و لم یکن لدعوتهی حجاب، و برای استجابت دعاش مانعی وجود نداره. ظرفیت اجابت دعا این است که زیر قبه سید الشهدا باشی، اما نه هر کسی، کسی که لقمه حلال میخورد. و اگر کسی لقمه حلال بخورد در کنف حمایت حضرت حقه، ان تنصر الله ینصرکم، کسی که خدا رو یاری کنه خدا یاریش بکنه. کیو خدا یاری بکنه؟ و فی الحدیث القدسی قال الله تعالی یا احمد ان العباده عشرت و اجزا، بندگی کردن 10 جز دارد، منها طلب الحلال، یکی از اون 10 جز طلب حلال در روزی است. فا ان اتیب مطعمک و مشربک، اگر تو غذایت و نوشیدنیت طیب و طاهر باشد، فانت فی حفظی و کنفی، تو در کنف حمایت من خواهی بود. و هر کسی در کنف حمایت خدا باشد، چه کسی میتواند به او ضرر بزند؟ غذای پاک، نوشیدنی پاک. گاهی اوقات یه دستکاری هایی در این کنتوره های آب میشود و خلاصه 2.5 اینچ تبدیل بشه به 6 اینچ و با پمپ و این حرفا میارن بالا به حریم رودخانه ورود پیدا میکنن. این آب قطعا میخوری حرامه، چون شما داری سهم بیشتری از دیگران از بیت المال برداشت میکنی. بعدم اسم خود توزه اما بچه زرنگ هستی. متاسفانه در مملکت ما قانون رو زیر پا گذاشتن میشه بچه زرنگی، و برای مملکت ما پشت چراغ قرمز وایستادن زمانی که پلیس نباشد میشه کار خارجی ها. وقت تو ادعا میکنی که من شیعه علی هستم، بده. اگه برای تو بد نیست مهم نیست، ولی برای امام صادق بده. هوا امام صادق داشته باش. بده. خب اینم آثار و فواید لقمه حلال. میخوای عشق چشمت برای امام حسین خوش نشه، با عدس خوردن مشکلت حل نمیشه رفیق من، با لقمه حلال. قلبت نسبت به او تپش پیدا میکنه، تا مصیبت شروع میگن شروع بکن به گریه کردن. به استناد روایات و آیات، در آمد حلال باید ویژگی های زیر رو داشته باشه. حالا ببین چند تاشو داری چند تاشو نداری. البته من اولش هم عرض کردم من راجب شما عزیزان صحبت، راجب یک کسای دیگه است، مثلا مردمانی هستن در مریخ، ما راجب اونا صحبت کنیم. ولی ما که همه خوبیم و اطمع نمت دار دنیا رفتیم، اصلا خدا ما رو نبره تو بهش میخواد چیکار بکنه؟ اصلا متحیر از این که این ما نریم تو بهش چی میشه، مثلا چه اتفاق میفته. و همین دلیل ما رو میفرسته تو بهش. خب بالاخره سرخوشی هم حدی داره دیگه. من اینهایی که دارم بهتون میگم برادرها، فکر نکنید که مثلا فرض کنید فلانی سخت میگیره و خودش داره طابقا نعل به نعل همه اینایی که میگه اجرا میکنه. فرق من با دیگران در یک مسئله است، در جهلمونه، جفتمون جاهلیم. منتها حق مطلب اینه که من دیگه جهل مرکب ندارم، من میدونم مشکل چیه، تلاش میکنم که مشکل رو برطرف بکنم. حالا موفق میشم یا نمیشم اونش دیگه به میزان تلاش منه. حداقل میدانم که خراب کردم. یه عده جهل مرکب دارن، خراب کردن نمیدوننم که خراب کردن، فکر میکنن دارن درست میرن جلو. با جهل مرکب به بهش کسی نمیرسه. ما بخوایم جهل مرکب رو از جامعه دور کنیم، حداقل بدونیم روشی رو که داریم زندگی میکنیم روش غلطیه. حال تلاش بکنیم درستش بکنیم. بلکم شدیم سلمان، بلکم شدیم میسم، بلکم شدیم عمار. اگه کسی تحت تربیت درست علی ابن ابی طالب قرار بگیره باید اونا بشه، نباید من دو حالا امثال ما بشه. باید اونجوری تحویل جامعه میدن. حالا یکی از ویژگی های درآمد حلال نیته. هر عملی در سایه نیت ارزش پیدا میکنه، هر عملی. در حدیث نبوی آمده است که وجود نازنین پیامبر ما فرمودند لا یقبل قول الا بالعمل، گفتاری پذیرفته نمی شود مگر به مرتبه عمل برسد. ولا یقبل قول و عمل الا بنیه، و گفتار و کرداری هم مقبول حضرت حق واقع نمی شود مگر دارای نیت درست درمونی باشه. اگر عمل ما دارای نیت نباشد اون عمل ما را به جایی نمی رساند. پس عمل باید با نیت باشه. بهترین نیتی که می تواند ما را به خدا برساند قصد قربت کردن. امام باقر علیه السلام بفرمید وجدنا فی کتاب علی ابن الحسین، من در یک دستخطی از پدرم علی ابن الحسین پیدا کردم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نه محزونن نه حزنی بر اونها هست و نه خوفی ترسی بر اونها هست. بعد امام باقر می‌فرماید پدرم علی ابن حسین نوشت اون دوستان خدا که نه محزونن و نه خوفی برشون هست دو تا ویژگی دارن. یک، ازا ادو فرائض الله و اکتسب الطیب من رزق الله لوجه الله. اینا کسانی هستن که وقتی واجباتشون رو انجام میدن و کسب و کارشون رو انجام میدن اینا برای کی انجام میدن؟ لوجه الله، برای خدا انجام میدن. لا یریدون به التفاخر و تکاثر، اینها به واسطه کسب و کارشون تفاخر نمیخوان بکنن، برای کنز مال همین کار نمی کنن که پول روی پول بذارن. لوجه الله، برای نیت، نیتشون وجه الله. اول کاسبی، اول کارمندی، اول کارگری قربتن الالله، من با این کار بخوام به تو برسم، من با این درآمد بخوام به تو برسم. اگر کسی با قصد قربت شروع بکنه دیگه سر کسی کلا نمیذاره. اگه کسی با قصد قربت شروع بکنه دیگه مال مردم رو بر نمیداره بره. با قصد قربت. این یک. دو، دومین ویژگی که کسب طیب و طاهر دارد این است که کاسب، او کسی که داره مالی رو دریافت میکنه، داره کسب میکنه، حالا کارمند است یا کارگر، ما اگر گفتیم کاسب شما خلاصه حواست باشه که شامل اونای دیگه هم میشه، در مقام کارشون توکل به خدا میکنن. در سوره مبارکه آل عمران 159، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وقتی تصمیم گرفتی کاری بکنی توکل بر خدا کن. که ان الله یحب المتوکلین، که خداوند توکل کنندگان رو چی آقا؟ دوست داره. توکل حقیقتش چیه؟ توکل فَإِذَا عَزَمْتَ، عظمته، زمانی که تصمیم گرفتی فتوکل علی الله، توکل در مقام تصمیمه، تصمیم امر درونی است، امر بیرونی است، پس صفت یک امر درونیه، بنابراین توکل یه حالت نفسانیه. این اصلا ربطی نداره به این که شما بخوای یک کاری رو انجام بدی، اگه خدای نکرده مریض شدی دکتر بری یا نه، بگی آقا من دکتر نمیرم، دارم توکل میکنم. از توکل به رفتار بیرونی نیست، به امر چی ها؟ درونی. من روزی با خدا میده توکل میکنم دیگه، بعد کار نمیکنم. اصلا ربطی به کار بیرونی نداره. ازا عزمته، زمان تصمیم گرفتی، در مقام تصمیم که یه امر درونیست، به توکل علی الله. یعنی قلبن اعتقاد داشته باش که جز خدا کسی مؤثر نیست. یعنی قلبن باور داشته باش که مخلوق نمیتواند به تو ضرر بزند، نمیتواند به تو سود برساند. هیچ کس جز اراده حضرت حق حاکم نیست. توکل یعنی این. همان توکل در حقیقت همان اعتقاد قلبی در تمام کارها بر خداوند است و غالباً صرف نظر کردن از ماسوی الله، از ماسوای خدا صرف نظر کنید. یعنی غالباً بداند، باور داشته باشد که مخلوقات نه زیان میرسانند نه نفع، نه عطا میکنند نه من. چشم امید به خدا داشتن و چشم امید از ماسوی الله برداشتن، این توکله. این ربط نده که تو کاری رو انجام بدی یا نه. این در مقام چی آقا؟ یه باور قلبیه، در مقام تصمیمه. او وقت اگر کسی چنین اعتقاد و باوری داشت و من یتوکل علی الله فهو خدا کافی شدیه. منتها این اعتقاد درونیه، هیچ ربطی به رفتارهای بیرونی نداره. آدم ها وقتی بهشون میگن زهد داشته باشید، یعنی از دنیا مثلا ببرید، به دنیا وابستگی نداشته باشید، تنبلی رو جای زهد میذارن. دنبال کار نمیره، زن گرفته، از صبح دنبال کار نمیره، میگه من زاهدم. تنبلی با زهد فرق میکنه رفیق من. راضی بودن به قضای الهی با تنبلی فرق میکنه. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه از در خونهشون اومدن بیرون، به دیوارشون از این میخهای فولادی که قبل سابق بود، حالا اون موقع بهش بگفتن با عرض معذرت چیکار کنم دیگه، اسم قحطی بود دیگه، میگفتن میخ طویله مثلا فرض بفهم. وقت این به دیوار زده شده بود، قسمت بیشترش بیرون بود. ایشو داشتن میرفتن مسجد، به یکی از آزاده هاشون گفتن که مثلا فلانی این میخو در بیار، یا مثلا فرض کن بیشتر بزن بره تو که سر مردم نگیر. آقا رفتن نماز، برگشتن باز میخ سر جاش بود. همون آزاده شون رو صدا زدن، گفتن آقا میخو در نیاوردی. این نخواست بگه آقا مثلا تنبلی کردم این حرفا. آقا خود حضرت عالی فرمودین که قضای الهی هرچه باشد همون جاری میشه، اگه بناست کسی سرش بخور به این میخوره، اگه بنام نباشه خود نمیخوره. فرمود بابا تنبلی رو جای قضای الهی نزد. اوه تنبل بودم، حال نداشتم میخو در بیارم، امروز دم از موحد بودن میزن. بیمسئولیتی ربطی به توکل نداره. پیامبر ما میفرمونه من انقطع الالله کفاه الله کل معونته. هر کسی انقطاع به سوی حق پیدا بکنه، یعنی پیوند به سوی حق پیدا بکند، خدا او رو از هر چیزی کفایت میکنه. و رزقه من حکس لا یحتسب، خدا روزی او رو از جایی که باورش نمیشه میده. و منتها تو معمولا در مقام تجارت، در مقام کار، هوا رئیس تو داری، میگه خب مثلا اگه باشه منو بیرون میکنه. این اسمشو میگن شرک. من میگه آه میگم اشهد ان لا اله الا الله، بله در مقام توحید ذاتی موحدی، اما در مقام توحید در رزاقیت مشرکی. میگه این رئیس منه که داره به من روزی میده، لذا حالا اگر یه غلطی هم خورد اضافه من چیزی بهش نمیگم، چون منو بیرون بکنه روزی من قطع میشه. توکل، توکل. خب این دوتا که کار سختیه، آدم من بخواد نیت درست در مورد داشته باشه، قربتن الالله و توکل، این دوتا رو من یقین دارم که کار سختیه، چون در نماز اونم که قصد قربت بکنیم چیزی تا حالا حاصل بود نشده، دیگه چه بسید در کاسه به اون بخواد قصد قربت. توکل هم که خب معمولا اصلا بلند نیستیم توکل بکنیم. توکل چهارمین جز از اجزای ایمان. سال گذشته من محرم در همین رابطه صحبت کردم، اگه کسی بخواد به متوکلین برسد باید اول در مقام صبر قرار بگیره، در مقام یقین قرار بگیره، بعد به توکل برسه. اونا یادتون نره ما هیچ حرفی رو بدون پیونده با یکدیگر نمیزنیم، اما از اینجا به بعدش دیگه آسونه، فقط التزام بهش خود سخته. سومین چیزی که باعث میشه درآمد حلال بشود آشنایی با احکام شرعی تجارته. قال علی علیه السلام یا معشر التجار، ای تاجران، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. امیر المومنین سه بار فرمودن، نه من، برای پر کردن اوقات سه بار نفرمودن، برای اینکه بفرماید خیلی اهمیت داره، اول احکام شرعی تجارت رو یاد بگی بعد برو تجارت کن. سابقه بر این، یعنی واقعا شاید دیگه گفت اینا بشه گفت اینا دیگه جز خاطراته. کاسبا میرفتن پیش عالمان مکاسب میخوندن، تجارت میخوندن. لذا شما میبینید آشفتگی بازار در قدیم کمتر بوده، بحران بیشتر بازار بخشیش به طمع و حرص بازاریانه و بخشیش هم بخاطر که مسئله نمیدونه. امام ما حضرت صادق علیه السلام میفرماید من اراد تجاره فلیتفقه فی دینه، هر کسی که میخواد بره تجارت بکنه با ما مسائل دینیشو بره یاد بگیره. لیعلم بذالک ما یحل لحم ما یحرم علیه، تا به واسطه مسئله شرعی اون چی که خدا برش حلال کرده از اون چی که خدا برش حرام کرده رو یاد بگیره. و من لم یتفقه فی دینه ثم التجرة تورت الشبهات، کسی که تفقه در دین یعنی نرم مسائل شرعی تجارتش یاد بگیره بعد بره سراغ تجارت، بدون اینکه مسئله شرعی بلد باشه بره تجارت بکنه، تورت الشبهات، وارد لقمه شبهناک میشه. مسئله شرعی، غالب بازار ما مسئله شرعی نمیدونن، نه مسئله وضو و تیمم و اینها، مسئله تجارت تو باید بلد باشی. چهار، داشتن دانش و مهارت لازم برای اون کسب و کار موجب میشه که درآمد حلال بشه. من بحث جامعه شناسی نمی کنم، بحث روایت دارم میخونم. وجود نازنین حضرت صادق کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال، هر کسی که بخواد یک کار صنعتی و تجاری رو انجام بده باید سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، و هو ان یکون حاذقا به عمله، دانش کافی اون مسئله رو داشته باشه. اون تجارتی رو که بخوای توش وارد شی، اون کسبی رو که بخوای دانشش رو داشته باشی، قبلیش مسئله شرعیش رو بتونی، بعد دانش. خاروار فروشی تعطیل کرده، تا دیروز همه اعضای محترم خاروار فروش بودن، امروز مشاورین ساخت برج شدن. دفتر فنی نرم افزار میزنن. یا صاحب زمان، آخه خاروار فروشی لپه بود، به محاسبات ساخت و سازی چی کار داره؟ وقت ساختمون میسازه مثلا 15 چشمه توالت درست میکنه، هیچ کدوم شیب نداره، یکیش 1 متره، یکیش 52 سانته، چون دانشیشو نداره. پولی رو که بر اون اساس بگیره حرامه. همه ی عالم آدم امروز تو ایران دفتر فنی موبایل، یعنی همه موبایل سازن. اون درآمدش حرام، آقا اگه تجارتت نیست حرام، اگه خودت تجارت بلد نیستی، دانشیشو نداری، یک کسی رو میاری که نمیتونی مراقبت چند بکنی، خب اون سرت گناه میزنه. آقای من امیر المؤمنین فرمود انه کان یقول لا یقعدن فی السوق الا من یعقل الشراء و بیع، نباید وارد بازار بشود کسی که علم خرید و فروش رو نداره. اگر وارد شد، نباید وارد بشه، حالا اگر وارد شد هم گند اقتصادی بیزنه، هم که درآمدش درآمد حرامه. شد چند آقا؟ 4. در خانه اگر کس هست دیگه بس دیگه، ولی من 13-14 تا برات میکنم، ولی بازم تموم نمیشه بینید 13-14 تایی که من میگم. چون امام صادق فرمود کسب حلال از شمشیر زدن سخت‌تره تو معرکه جنگ. آخه با کسب حلالم سه نقطه برشون دیگه، وارد بعضی وادی ها نشین. خوبه آقا، اگر میخوای درآمدت حلال بشه، تجارتی رو وارد نشو که تو رو از یاد خدا بندازه. سوره مبارکه نور 37، رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله، مردان که ورود به تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا نمیندازه. در فقه الرضا از وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا، اذا کنت فی تجارتک، وقتی مشغول کار بودی و حضرت صلات و نماز رسید، فلا یشغل کن ها متجرک، این تجارت تو را از عبادت نندازه ها. این مخصوص کاسباست که کار دست خودشون. کارمند دولت چی؟ کارمند دولت حق نداره به خاطر وقت نماز کار مردم رو بزنه. اون حق نداره، مگر اینکه شرایط شرایطی باشه که نماز در زیهه، یعنی مثلا 6 ماهه دوم سال که اینا باید تا 4 بعد از ها توی مثلا فرض کنید محل کارونی، اگه بخواد اینجا ترکش بکنه بره، فرض بفرمایید که در کجا نماز رو بخونه، نماز قضا میشه، بیدونه به اندازه حداقل واجبات. برادر من منم میفهمم نماز اول وقت چیه، ولی نماز اول وقت چی آقا؟ بله؟ مستحبه. ولی وقتی در تزاحم با حرام قرار میگیره اصلا میذاره کنار. دیگه پیش قاضی و ملک باز پیش ما و این حرف آقا نماز اول وقت با هم بریم. خدا شاهده اصلا بعضی از این مقدس بازی ها یک چیزی شیطون لون میندازه. ای والله این دیگه چی بود؟ من میگم شب محرم بود، ولی ما هر چی از این مقدس بازی ها دیدیم تش خراب در اون. اوایل در یکی از این وزارت خونه ها نوشته بود که توی در یکی از این دفاتر اون مثلا ساختمون شد بدون وضو وارد این محفل نشد. خب عمو مسجد جز آدابش بدون وضو وارد شدن نیست که خانه خداست. این خب معلومه چیه دیگه، بعدم با منشیش و کلی پور گرفتنش. بازی در نیارید سر خدا و پیغمبر، بازی در نیارید سر خدا و پیغمبر. وظیفه کارمند کارمندیشه. حالا بالا دستیاش میدوزن نمیدوزن به اون چه رفتی داره؟ اون لقمه حرام نبره. یا آقا اونا دارن میدوزن من لقمه حرام میبرم. خب تو اگه کارت بزنی داری لقمه حرام میبری دیگه. با افتخار هم اعلام میکنن میزان کار مفید در ایران 4 ساعته. یعنی آقا 4 ساعت دیگه هر کارمندی داره حقوق میگه داره حرام میگیره. این کجاش افتخار داره؟ به چی میخوای افتخار کنی؟ میخوای امام زمان رو ببینی؟ شمرم نمیبینی؟ والا خودش بگم دیگه. آقا جان تجارتی نکن که تو را از خدا ببرد. کاسب وقتش هستش که میتوانه، ولی کارمند وقتش دست خودش نیست. کارگر کارش دست خودش نیست. او در زمانش باید، اگه در تعارض گرفت به قضای نماز، باید نماز رو به حداقل واجبات بکنه. داره دیگه نماز به سبک جعفر طیار نداره. خب 5 تا آقا فرمودن و حضرت صلات فلا یشغل کشنها متجرک فإن الله وصف قوفا و مدهه هم رجال لا تلهیهم و کانها اولا القوم یتجرون فإذا حضرت صلات ترکو تجارتهم و قام اولا صلات. این همارو کسی هست که کار دست خود شد. اونایی که عجیرن مثل اونایی که کار من اونایی میتونن اونا باید در ساعت نماز کار خود شروع بکنن. نشسته توی پشت میز ارداره یا جدول حل میکنه یا بافتنی میبافه یا الحمدلله که این لوازم الکترونیکی کار راحت کردن با موبایل و اینجوزا برمیدن. در آمدی که در اون ساعتی که تو اون اداره هستی، تو اون شرکت هستی و حقوق کارمندی میگیری، اگر به اینا ور بری و بگی میگه آقا کاری ندارم، خب نداری، خب نداری، ولی حقی که نداری که پیش دیگه. از وجود ناظرین رسول گرامی ان عطی اول کسب، کسب و تجار پاکیزه ترین تجارت، تجارت کسانی است که 6 تا خصوصیت الذین حدثوا لم یکذبوا، دروغ نمیگن در تجارتشون، دروغ نمیگن. قال رسول الله ثلاثه لا ينظر الله اليهم، 3 گروه هستند که خداوند روز قیامت به اونا نگاه نمیکنه. خدا به اونا نگاه نمیکنه یعنی رحمت شامل حال اونا نمیشه. یکیشون کیه؟ والمزکی سلعته بالکذب، کسی که کالای خودش رو به دروغ تبلیغ میکنه. یعنی در تبلیغش اقواگری میکنه، تبلیغ اقوایی دارد نه ارشادی. میگه اگه این شامپو رو بزنی اصلا مو در میاری مثلا مثل رستم. خب بابا، خب اون اگه بنا شد یک شامپو اون خصوصیت رو داره که دیگه، خب دکتر پوست و مو که دیگه، خب بنده خدا ول معطله که. بعد میگه تو این شامپو مثلا عصاره گردوه. خب گردو کیلو 80,000 تومنه، عصارهشه که بخوای بگیری حتما میشه 800,000 تومن، و وقت اون شامپو رو میدن 4,000 تومن. خب این چه دروغیه؟ میگه خدا شاهده اگر دولت مردان این حرف منو گوش بدن، اصلا مملکت میلیاردر میشه بر هر دروغی مالیات ببندن. آره از نفت درآمدش بیشتره. خدایا منو ببخش، نمیدونم چرا این مردم جدی نمیگیرن حرف من. نمیخوام شب محرم اینجوری بشه. باید گریه کرد برادرها، باید گریه کرد بر این اوضاع. من دارم راجب روزی دارم صحبت میکنم، من دارم راجب چیزی صحبت میکنم که اگه جا به جا بشه من در مقابل امام زمانم قرار میگیرم. من میخوام این اتفاق نیفته. کسانی که تو تجارتشون راست میگن، چقدر خدا دوستشون داره. پیغمبر میفرماید تاجر الامین و صدوق المسلم ما شهدا یوم القیامه. تاجر راستو روز قیامت هم ردیف شهداست. التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامه، زیر سایه خود خداست روز قیامت. التاجر الصدوق لا يحجب من ابواب الجنه، بین او و بهش هیچ دری بسته نیست، هشت در بهش بهش بازه. سلاستون یدخلهم الله الجنه بغیر حساب، بدون حساب و کتاب خدا سه گروه روز قیامت وارد بهش میکنه: امام عادل، پیشوای عادل، تاجر صدوق، بازرگان راستگو. بدون که از سوال و جواب ما بیا برو تو اصل جوان هست 50,000 سال، تو به خاطر صدقت از یک درآمد زیادی گذشتی و ما به واسطه این گذشته تو رو 50,000 سال معطل نگه نمیداریم. شیشتا شد و از اعتمنو لم یخونو، در امانت خیانت نمی کنن. وقتی تو تاجر رو امین خودت قرار دادی چند تا کار نمی کنه: یک، کم فروشی نمی کنه. دو، بنجل فروشی نمیکنه، جنس چینی جای ژاپنی نمیزنه. سه، غش در معامله نمیکنه، توی شیر آب نمیریزه، مرغ 24 ساعت توی آب نمیخوابونه که آب رو کیلو 10,000 تومان بفروشه. ببین امیر چی میفرماید: یا معشر اللحامین، ای گوشت فروشان، من نفخ منکم فی اللحم فلیس منا، کسی که گوشت رو چاق به نمایاند، یعنی تو آب بندازش، آب نمک بده بخوره تا چاق بشه، فلیس منا، از من نیست. به قال رسول الله، چه کلامیه! غبن المسترسل ربا، ضرر زدن به کسی که کار رو به انصاف تو واگذار کرده حکم ربا رو داره. یعنی میگه آقا خودت برام بکش، من به انصاف تو دادم، تو اگه به من ضرر بزنی اون درآمد درآمد رباست.
هشت،
ازا وعدو لم یخلفو، خلف وعده نمیخونه تاجر، کاسب خلف وعده نمیکنه، کارمند خلف وعده نمیکنه. قال رسول الله ویل لصناع امتی، وای به حال سازندگان امت من، من الیوم و قدن، از امروز و فردا کردن. برو فردا پرونده آماده است، برو یه ما دیگه بیا آماده است، برو یه ما دیگه بیا آماده است. عمر بابا رو به باد دادی. ما یه نجاری داریم خیلی آدم حسابیه، هر وقت ما بهش چیزی سفارش میدیم زمان رو تعیین نمی‌کنه که از پسش بر نیاد. بگی یه ماه دیگه، بعد مثلا یه ماه دیگه بشه بگه نماز یه ماه دیگه. میگم مثلا هاش کی میاریم؟ یه امسال میاریم. در واقع هم منو امیدوار میکنه هم وعده به من نمیده. وَيْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِي مِنَ الْغَدِ وَالْيَوْمِ، امروز و فردا کردن. نوح ازا اکان علیهم دین لم یمطر، بدهکار داره معطل نمی کنه. اونی که از روز اول میره وام میگیره نمیخواد بده، اون کسی دزده. ولی داره ها، خوبم در آورده، میگه خب چرا بدم الان یه ما دیگه. تو داری با پول مردم کاسبی میکنی حرومه. ده و ازا کان لهم لم یعصرو، و اگر هم کسی بهش بده کارو بهش سخت نمیگیره، آجان نمیبره، تن زن و بچه طرف رو نمیلرزونه. یازده و ازا با او لم یطرو، وقتی میفروشه مبالغه نمیکنه که از این دو نفر دارن، یکی ملکه انگلیسی که من بخوام بدم به تو. دوازده و ازشتره و لم یزم، وقتی هم میخواد بخره عیب رو مال مردم نمیذاره. بابا دیگه وقتش گذشته، کی حالا تایه دلش داره قند آب میکنه که خدا رسونده، ولی به اون یارو میگه که وقتش گذشته، اگه سه ماه پیش آورده بودی به 100 میلیون میخریدم، ولی الان بیشتر از 200 هزار تومان ارزش نداره. او سه ماه خوش اینقدر چه خبره. سیزده تدلیس در معامله نمی کنه، لا یدلس، تدلیس در معامله نمی کنه، یعنی جنس قلابی رو میگیره یک اتکت چی میزنه، مال ترکیه میزنه. این تدلیس در معامله، ایتالیا میزنه، اصلا خود آمریکا میزنه، میشه تدلیس در معامله. چهارده قسم تو معاملاتش نمیخوره. و ما و عرب اون من کن نفیه فقط تا به مکسبه، اگر کسی چهار خصوصیت رو رعایت بکنه تجارتش پاکه. یکیش اینه که لا یدل، دست تدلیس نمی کنه، و یکیش هم اینه که و فی ما بین ذلک لا یحلف، در خرید و فروش قسم نمی کنه. قال رسول الله ویل لتجار امتی، وای به حال بازرگانان امت من، من لا والله و بلا والله، که دائما در تجارتشون قسم بخورن. نه به خدا اینجوری، آره به خدا اینجوریه، قسم در معامله معامله را از حالت حلال خارج میکنه دیگه. اگه قسم دروغ بود که دیگه هیچی. ان الله تبارک و تعالی لیبغض المنفق سلعت بالایمان، خدا غضب دارد به کسی که جنسشو با قسم میفروشه. چهارده تاشو گفتم برادرها، بخوام راجبش صحبت کنم حالا حالا وقته، ولی من نمیتونم دیگه بگم. دو تا کتاب بهتون معرفی بکنم، یکی رزق حلال اثر حضرت آیت الله ضیاءآبادی، یکی رزق و روزی مال جناب آقای متین، همین دم در میفروشن، تهیه کنین. بر اساسش دومین عامل از عوامل تقابل با امام معصوم رو از بین ببرید. بر مال لازم حلال تهیه کنین. عرضم تمام. امشب شب پنجم ماه، بنایی که گذاشتین، من توسلم به ساحت مقدس حضرت زینب و جناب آقای خلنج به فرزندان حضرت زینب که جمع بین همه ذوات مقدسه در این مجلس عزا شده باشه. وقتی حضرت زینب به دنیا آمدن، خاتون رو بردن خدمت رسول گرامی. پیغمبر مسافرت بودن، وقتی خاتون رو بردن خدمت پیغمبر، امیرالمومنین و حضرت زهرا، پیغمبر فرمودن که اسم دختر رو چی گذاشتین؟ مادر و پدر گفتن یا رسول الله، ما برای نامگذاری از شما که پدر بزرگ هستید سبقت نمیگیریم. فرمود حالا که شما از من سبقت نمیگیرید، من هم در نامگذاری این مخدره از خدا سبقت نمیگیرم. جبرئیل پایین آمد، به پیغمبر سلام خدا را رسون و به محضر مبارک پیغمبر عرض کرد فسمه ها، نام ایشان را قرار بده زینب. زینب اسم یک درختی است در بهشت و خدا اسم اون درخت بهشتی رو بر این خاتون قرار داد. خب در جلسه ولیمه بود، حضرت رسول گرامی عده‌ای از بزرگان مدینه رو دعوت کرده بودند و از مردمی که از دوستدارانشون بودن دعوت کرده بودند. فرمودن اینی که به شماها میگم، حاضرین به غایبین خبر بدن. اوصی این تو نسخ تواریخه، اوصی کن به ان تحبو زینب، من به شما توصیه میکنم، سفارش میکنم زینب رو دوست داشته باشید. حاضرین به غایبی خبر بدن که پیغمبر فرمود زینب رو دوست داشته باشید. بعد دو جمله دیگه فرمودن، او رو اذیت نکنید، او رو اذیت نکنید. اینو حالا توضیح میدم. و او شبیه ترین فرد به خدیجه کبراست. چرا شبیه ترین فرد به خدیجه کبرا؟ یعنی همونجور که کسی پیغمبر رو باور نداشت، خدیجه تمام همتش رو گذاشت در حمایت از حضرت رسول اکرم، مالش رو در اختیار گذاشت، همه چیز. فرمود شبیه ترین فرد به مادر بزرگش خدیجه است، یعنی یه تنه همه چیزش رو برای ولی الله زمانش بیذاره، یه تنه. و بعد فرمود به این که او رو اذیت نکنید. اذیت نکنید یعنی به مجلس شراب نبرید. خب فارسیش این میشه دیگه، اذیت نکنید یعنی معجر از سرش نبرید. اذیت نکنید یعنی تازیانه نزنید، یعنی به بازار بین نامحرمان نبرید. این توصیه پیغمبر است و پیغمبر ما فرمود هر کسی بر زینب گریه کنه، ثواب گریه حسن و حسین رو با هم بهش میده. شب جمعه است، من نمیخوام خیلی روزه سنگین بخونم، روزه های سنگین نمیتونم زیاد بخونم. ولی خب امشب شب حضرت زینبه و شب جمعه هم هست، کاریش هم نمیشه. همه ی زوات و مقدسه توصیه از زینب کردن ما هم مراقبش باشی، همه گفتن مراقب باشی. سال 40 هجری امیر المومنین تو مسجد ضربت خورده، یه دونه ضربت، بعد اومدن بچه ها سر بابا رو بستن، پدر بزرگوارشون رو روی گلیمی قرار دادن، بنی هاشم آقا رو دارن میبرن به طرف منزل حضرت زینب. حضرت تمام قدرتش رو جمع کرده تا مراقب حضرت زینب باشه، نزدیک خونه که شد فرمود منو بذارید زمین. آقا شما توان ندارین، نمیشه. فرمود من باید با پای خودم توی خونه برم. آقا نمیشه. فرمود نمیشه یعنی چی؟ من توی خونه دختر دارم، زینبم توی خونه است، مگه میشه اون منو با این حال ببینه؟ علی جان اگه شما رو میدید تو چه حالی میدید؟ یه ضربت با شمشیر فرق و بستن، روی گلیم انداختن، همه برادراب و فرزندان علی ابن ابی طالب دارن آقا رو میبرن. بیشتر از این که چیزی نبود، که چیزی بیشتر از این بود؟ دل دخترم تکون میخوره. آقا کربلا کجا بودی؟ کجا بودی کربلا؟ ببینی دخترت داره چی میبینه. اگه یه رفیق 10 سال پیش داشته باشی با هم سربازی رفته، یا مثلا تو یه اداره با هم در یک شهرستانی هم مأموریت بودن، 10 سال هم دیگر رو ندیدی، تو این مجلس که همدیگر رو میبینید تا نگاه میکنی همدیگر رو، بعد از 3-4 ثانیه 10 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه تو فلانی نیستی، زود 10 سال پیش رو تطبیق میکنی. آره خاطرات رو برای همدیگه نقل میکنی، من فلانی، تو چی کار میکنی، تو چی کار میکنی؟ این قوه حافظه انسانه، 10 سال پیش رو تو 1 دقیقه به جا میاره، به یاد میاره، میگه بیشه، قدرت خداست. این خانوم 56 سال زیر سایه برادرش بوده، شرط ازدواجش هم این بوده که هر جا داداشم خواست بره من میرم، یعنی من از حسین جدا نمیشم. ظهر عاشورا تا غروب عاشورا 4 ساعت هم رو ندیدم. اومد گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، عصاهایی رو که تو بدن سید و شهدا زدن کنار زد، سنگایی رو که زده بودن به امام کنار زد، چشمش افتاد به بدن بر انت اخی، سوال میکنه تو داداش منی یا من اشتباه اومدم؟ چند ساعت ندیدی؟ 5 ساعت. پس چرا نمیشناسی؟ چی کار کردن با اون بدن؟ من یکیشو بگم، در بین معصومین ما سه نفر رو رزازی کردن. یکی وجود نازنین موسی بن جعفر زساق المرزوق، یکی وجود نازنین حضرت زهراست، اون رو هم رزازیش کرد. یکی هم امام حسین که رزازیش کرد. خودش از بالای تل زینبی دی که ده نفر اومدن از باشون و نعل تازه زدن اومدن رو بدن برادره هی میتازوندن رزازی یعنی که با یه قطعه آهن میفتن به گوشت، گوشت رو از استخون جدا میکنن، ده تا از نعل تازه رو بدن رزازی